تماران رفت و وقتی برگشت خانه به زن و بچه عیدی داد و همه را از اتاق فرستاد بیرون. تنها که شد جلوی آینه سر و وضعش را مرتب کرد و تپانچه برونینگ خودش را درآورد و چسباند پشت گوشش. کلونل فضل‌الله خان پسر یک پزشک و اهل اصفهان بود. در فرانسه درس خوانده بود و در دوران احمدشاه قاجار فرمانده ژاندارمری مرکز کشور شده بود. سال 1298 هجری شمسی جهان دوران وحشتناکی را پشت سر گذاشته بود و ایرانی دورانی وحشتناکتر. برای درک ایران در آن ایام باید کمی به گذشته برگشت. کشور در جنگ جهانی اول بی‌طرف بود، اما با این وجود به اشغال روسیه، عثمانی و انگلیس درآمد. محصولات کشاورزی توسط اشغالگران خریده می‌شد. در کشور ذره گندم نمانده بود. گرسنگی بیداد می‌کرد. بیماری آنفولانزای اسپانیایی سراسر جهان را در نوردیده بود و در ایران هزاران هزاران قربانی می‌گرفت.
در ایران عملاً نه دولتی در کار بود نه ارتش. خسرو وزیر بوسوق‌الدوله در این اوضاع فکر بکری کرد.
با پایان جنگ جهانی انگلیس و فرانسه توانسته بودند امپراتوری عثمانی را تجزیه کنند. اردن، فلسطین و عراق سهم انگلیس شد و سوریه و لبنان سهم فرانسه. اما این کشورها مستعمره فرانسه و انگلیس نبودند. مفهوم حقوقی جدید تحت الحمایگی بود. تحت الحمایگی یعنی کشور تحت الحمایه در امور داخلی خودش تا حدودی خودمختاری ها و اختیاراتی داشت و به عنوان بخشی از کشور بالا دستی محسوب نمی شد. اما در این حال امور نظامی و دفاعی و سیاست خارجی را به کشور بالا دستی واگذار می کرد که توسط آنان یا حداقل با نظر آنان اداره شود. انگلیسی ها برای ایران هم خواب مشابهی دیده بودند. ایران از زمان شاه اسماعیل صفوی به این طرف توسط هیچ عنصر خارجی از بین نرفته بود و مستعمره نشده بود. اما کاغذی که انگلیسی ها برای امضا جلوی نخست وزیر وثوق‌الدوله گذاشته بودند، برای اولین بار ایران را تحت الحمایه انگلیس میکرد.
روستای پسقله در دهستان رودبار قصران از شهرستان شمیران استان تهران که در تابستان 1298 محل مذاکرات بین دولت ایران و سفیر انگلیس بود. این داستان یکی از سیاه‌ترین روزگاران ایرانه. روزگاری که بارها و بارها استقلال ایران در معرض تهدید قرار گرفت.
در این روستای خوش آب و هوا در نزدیکی یک قلعه ساسانی در شمیران 17 مرداد 1298 رجال سیاسی ایران مخفیانه قراردادی را امضا کردند که تشکیلات نظامی و مالی ایران را کاملا در اختیار انگلیسی ها قرار می داد. دلالان این قرارداد برای خودشان توجیهی داشتند. آنها می گفتند ایران در حال نابود شدن است و ما با این قرارداد ایران را نجات می‌دهیم. بخش اول حرفشان بیراه هم نبود. ایران در آخرین سال جنگ جهانی اول همه چیزش را از دست داده بود و به ویرانه بدل شده بود. اما بخش دوم که این قرارداد قرار بود چیزی را نجات بدهد، به جز انگلیسی هایی که در جنگ جهانی آسیب سنگین خورده بودند، افسانه‌ای بیش نبود.
در جلسات مربوط به این قرارداد کلونل فضل الله خان متوجه شد که انگلیسی ها از ارتش هند که به دست خود انگلیسی ها درست شده بود اسلحه برای ایران میخرند و بعد هم ژاندارمری و غذاخونه رو با هم ادغام میکنند و یک ارتش واحد میسازند. چند گروهبان از ارتش هند به ایران میومدند تا به افسران ایرانی آموزش بدن، ولی ایرانی ها بالاتر از درجه سروانی نمیتونستن بگیرن. درجات بالاتر مستقیم از ارتش انگلیس وارد میشد.
کلونل اعتراض کرد، اما وزیر جنگ کلونل را ساکت کرد. تغییر شده و اندوهگین کلونل از جلسه بیرون آمد. چند روز بعد عید نوروز و مراسم سلام بود، اما کلونل به کاخ گلستان نرفت. بعد از ظهر همان روز در خانهش خودکشی کرد. خبر به معترضینی مثل میرزا کوچک‌خان در گیلان و شیخ محمد خیابانی در تبریز هم رسید. شیخ محمد خیابانی علت قیام خود علیه دولت وثوق را عقد این قرارداد استعماری اعلام کرد. همه ما بارها با داستان‌های موش و گربه روبرو شدیم. روزنامه‌نگار معروف آن روزگار میرزاده عشقی از این داستان برای توصیف وضعیت قرارداد 1298 استفاده کرد.
داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس. موش را گر گربه برگیرد رها چون می‌کند؟ انگلیس آخر دلش بهر من و تو سوخته، آن که بهر یک وجب خاک اینقدر خون میکند. آنقدر میدانم امروز ار که بر ما داده 5، غاز فردا دعوی 50 میلیون میکند. همه میدونستن که گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. انگیزه انگلیس هم معلوم بود.
با فشار نمایندگانی مثل مدرس، قرارداد وثوق الدوله در مجلس رد شد. بعد از شکست قرارداد، ژنرال ادموند آیرونساید که فرمانده نیروهای انگلیسی در غرب آسیا بود، مهر 1299 از بغداد به قزوین آمد.
اون ماموریت ویژه‌ای داشت. نیروهای انگلیسی در اون لحظات درگیر جنگ با قوای میرزا کوچک‌خان بود.
آیرونساید در 11 آبان به افسری برخورد که نظر او را جلب کرد. در یادداشت‌هایش نوشت: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است.
یکی از بهترین افسران برای چه کاری؟ منظورش چی بود؟
یک عملیات بزرگ در راه بود. آیرونساید 24 دی ماه 1299 دوباره از نیروهای قزاق دیدار کرد و شب در دفتر یادداشتش نوشت: شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم. نقشه کودتا در 10 بهمن به شکل کامل با رضاخان در میان گذاشته شد. آیرونساید به رضاخان، یا به قول خودش رضا، دو نکته را گوش زد کرد. اول اینکه یک وقت فکر نکند که میتواند دولت انگلیس را دور بزند و اگر چنین کند این کار به نابودیش منجر خواهد شد، و دوم اینکه شاه تحت هیچ شرایطی نباید برکنار شود. رضا با چرب زبانی قول میداد و با یکدیگر دست میدهند. کودتا روز سوم اسفند 1299 انجام شد. لشکر قزاق از قزوین به کرج آمدند و از کرج به تهران. مهرآباد نقطه ورود این قوا به تهران بود. از مهرآباد تا کاخ گلستان در توپخانه راه زیادی نبود. تهران خیلی زود و بدون مقاومت تسلیم شد. رضاخان میرپنج در دوران وزارت جنگ و سپس نخست وزیری برخی از سرشناسترین مخالفان قرارداد 1298 را نابود کرد. میرزا کوچک خان جنگلی را شکست داد و سر بریده او را برایش هدیه بردند. میرزاده عشقی را هم در خانهش ترور کردند. بعد در دوران سلطنتش مخالفانی مثل مدرس را هم دستگیر و تبعید و سر به نیست کرد. انگلیسی ها دیگر نیازی به قرارداد 1298 نداشتند، چون به جای آن رضا خان را بر سر کار آورده بودند و از دشمنان خود یکی یکی انتقام می گرفتند.
احمد شاه واقعا شاه مشروطه بود، شاهی که قرار نبود در امور مملکت مداخله کنه و اداره کشور رو به دولت مردان و مجلس منتخب سپرده بود. اما نخبگان و منورالفکران سرانجام استبداد رو انتخاب کردند. شاه رو 9 آبان 1304 عزل کردند و موقتا حکومت رو به رضاخان نخست وزیر سپردند.
یک ماه و 12 روز بعد 21 آذر ماه مجلس مؤسسانی که تشکیل شده بود رضاخان نخست وزیر را پادشاه مملکت اعلام کرد. حکومت پهلوی ها حتی سلطنت هم نبود، یک دیکتاتوری نظامی بود.
فقط یک لحظه تصور کنید در انگلیس پارلمان ملکی و پادشاه رو عزل کنه و به جاش یک سرباز یا یک ژنرال رو شاه بکنه. حتی تصورش هم غیر ممکنه.
در شاهنامه فردوسی و سنت قدیم پادشاهی هم شاه از اصل و نسب و خاندانی بلند و شناخته شده بود. در کتیبه های هخامنشی شاهان خود را فرزند شاهان دیگر می نامیدند. ساسانیان نسب خود را به یک مرد مقدس به اسم ساسان می رساندند که نگهبان نیایشگاه ناهید در پارس بود. در دوران اسلامی خلفا خود را به خاندان پیامبر منتسب می کردند. صفوی خود را از تبار اهل بیت می دانستند و خاندان قاجار نیز تبار خود را به امیران و اشراف قدیم ایران در 7 قرن گذشته می رساندند. این سنت اصیل پادشاهی بود. در واقع پهلوی ها ضد سنت پادشاهی عمل کردند. آنها پادشاهی را نابود کردند و یک دیکتاتوری نظامی انگلیسی ساختند. رضاخان نقشه دوم یا در واقع زاپاس انگلیسی ها برای قرارداد 1298 به شمار می رفت. اما آیرونساید به رضاخان هشدار داده بود که یک وقت به فکرش نرسد انگلیسی ها را دور بزند. این دقیقا توصیه‌ای بود که رضاخان فراموش کرده بود. سال 1311 اتفاقی افتاده بود که به نظر رضاخان میتوانست شرایط بین المللی را عوض کند. در آلمان حزب نجات پرست نازی با رهبری هیتلر به قدرت رسیده بود. رضا شاه که می ترسید انگلیسی ها همینطور که او را بر سر کار آوردند همانطور هم به او پشت کنند، به سراغ دیگری رفت، هیتلر.
نگرانی از انگلیسی ها علت داشت. اونا نه فقط شاه رو تعیین میکردن، بلکه اصلی ترین ثروت شخصی رضا شاه یعنی نفت ایران رو هم میبردند. سهم ایران از درآمد نفت 16% بود، اون هم بعد از کسر مالیات دولت انگلیس. شاید رضا خان تصمیم گرفته بود که انگلیسی ها رو آزمایش کنه. او به انگلیسی ها گفت سهم 16% دیگر بس است، سهم ایران باید 25% باشد.
رضا شاه به هیچ وجه دنبال ملی شدن نفت ایران نبود که هیچ، حتی سهم 50% یا نیمی از درآمد نفت را هم درخواست نکرده بود. او فقط می گفت 25%، فقط همین. شاید توقع زیادی هم نبود، اما انگلیسی ها همین را هم نمی پذیرفتند. قصه خیلی معروفی وجود دارد که آن را مهدی قلی هدایت نخست وزیر وقت تعریف کرده. شب 6 آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورده بود. شاه گفت این پرونده چی شد؟
تیمورتاش پرونده را به دست شاه داد. شاه هم که بغل بخاری نشسته بود پرونده را برداشت و انداخت داخل بخاری و گفت نمیرید تا امتیاز رو لغو کنید. منظورش امتیاز دارسی بود، امتیاز نفت انگلیس در ایران. شاه هم رفت و حضرات نشستند و امتیاز رو لغو کرد. به همین سادگی.
اما آنچه واقعا در پشت پرده اتفاق افتاده بود این بود که دولت مردان ایران از انگلیس درخواست کرده بودند که امتیازی به ایران بدهند. این امتیاز باید به مشروعیت شاه کمک می‌کرد که در این 7 سال هیچ کاری در جهت محبوبیت در بین مردم نکرده بود. شهربانی به روزنامه‌ها دستور داد تا از لغو قرارداد دارسی به عنوان دستاوردی ضد استعماری از سوی رضا شاه یاد کنند. رضا شاه حتی کاپیتولاسیون رو هم لغو کرد. دعوای با انگلیس قرار بود نشان بدهد که رضا شاه اصلا ربطی به انگلیسی ها ندارد و رسیدنش به قدرت کاملا بر اساس درخواست ملت بوده، نه نیاز انگلیسی ها. نتیجه این دعوا یک قرارداد جدید نفت بود، قرارداد 1312. امتیاز 16% ایران شده بود 20%، ولی رضا شاه از حق وتو ایران در تصمیم گیری های نفتی صرف نظر کرد. حتی اصرار نکرد که در هیئت مدیره کمپانی یک نماینده ایرانی هم حضور داشته باشد. مدت قرارداد را هم 60 ساله کرد که یعنی قرارداد تا سال 1372 هجری شمسی ادامه داشت، در حالی که قرارداد قبلی در سال 1340 هجری شمسی تمام میشد. یعنی رضا شاه حتی در دل این قرارداد هم امتیاز دیگری به انگلیسی ها داده بود. محمد مصدق نماینده مجلس 14، یعنی در روزگار پس از رضا خان، بدون اینکه از او اسم ببرد گفت اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال 1340 به بعد دولت نه تنها حق 16% عایدات را داشت، بلکه 100% عایدات نصیب دولت می شد. اما طبق قرارداد جدید کمپانی 32 سال دیگر به کمپانی فرصت داده شد. 126 میلیون پوند انگلیس از قرار هر پوند 128 ریال می شود 160 میلیارد و 128 میلیون ریال. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 میلیارد و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.
اما فاجعه بزرگ دیگر تاراج میراث فرهنگی ایران به دست بیگانگان بود.
موزه اسمیتسونین و موزه هنر نیویورک امروز دو موزه معتبر امریکایی هستند که آثار زیادی از میراث فرهنگی ایران را در خود جا دادند. تقریباً تا تمام آثاری که در این موزه ها هستند در فاصله زمانی 1304 تا 1320 کشف شدند، یعنی دقیقاً دوره سلطنت رضاخان. رضاخان در سال 1316 دستور داد تا موزه ملی ایران را بسازند.
دقیقاً مثل تمدید دارسی، این هم یک حرکت ظاهری بود، یعنی شاه مملکت به فکر فرهنگ و هنر و تاریخه. اما واقع چه بود؟
1279 هجری شمسی دولت مظفرالدین شاه قاجار به فرانسوی ها حق انحصاری کاوش های باستان شناسی در ایران را داد، یعنی فقط و فقط فرانسوی ها حق داشتند در ایران دنبال میراث باستانی ایران بگردند. سال 1304 که پهلوی بر سر کار آمد، برنامه عوض شد.
آرتور پوپ، دلال اشیای عتیقه که اونو به اسم متخصص هنر ایران هم معرفی میکنن، یکی از آمریکایی بوده که میخواسته انحصار فرانسه رو در آثار باستانی ایران بشکنه.
تالار بانک ملی، اردیبهشت 1304، خانه سردار اسعد بود. در این خانه پوپ در روز دوم اردیبهشت سخنرانی هنر ایران در گذشته و آینده را برگزار کرد. واسطه برگزاری این سخنرانی حسین علا بود که بعداً در دوره پهلوی دوم تا نخست وزیری هم پیش رفت. آن روزگار حسین علا سفیر ایران در امریکا بود و همونجا با پوپ آشنا شده بود. اولین لابی های پوپ که آن روزگار لقبش مشاور مؤسسه هنر شیکاگو در هنر اسلامی بود، باعث شد تا دولت لایحه‌ای برای لغو انحصار فرانسه به مجلس ببرد که البته رأی نیاورد. آبان 1307 تلاش دوم پوپ با کمک فشار دیپلماتیک امریکا به نتیجه رسید. فرانسه تحت فشار امریکا قبول کرد که دست از امتیاز قبلی خود بکشد، ولی در عوض به مدت 20 سال ریاست آثار باستانی ایران را به عهده داشته باشند. سردر دانشگاه تهران و مقبره حافظ ساخته یک معمار فرانسوی به اسم آندره گودار است، کسی که بعد از این توافق به عنوان رئیس آثار باستانی ایران انتخاب شد. در ازای آمدن آندره گودار به مقام ریاست امور باستانی ایران، امریکا و پوپ وارد حفاری ها شدند. کاشف به عمل آمد که پوپ عملا دزد عتیقه است. پوپ آثار باستانی ایران را به موزه های نیویورک میفروخت و پول کلانی به جیب میزد. برای خروج آثار از ایران در گمرک به هیچ مشکلی بر نمیخورد که هیچ شخص شاه در سال 1310 با اعطای مدال افتخار به او از او تقدیر کرد. سال 1314 هم مدال افتخاری به همسرش داد که در دزدی فرهنگی شوهرش مشارکت میکرد. آندره گودار مخفیانه از دزدی های پوپ با خبر شده بود و به سفیر امریکا در ایران گزارش میداد. او در یکی از نامه ها نوشت: پروفسور پوپ دریافت کننده اشیای دزدی است. موافقت نامه پرسودی بین وزیر معارف ایران و پروفسور پوپ وجود دارد. او کارش خرید گنجینه های هنری ایران و فروش آنها به موزه های امریکایی و سایر موزه ها و دلالان است. پوپ هر کاری که غیر از این تجارت انجام می‌دهد فقط برای افزایش اعتبارش نزد ایرانیان است، تا از این طریق بتواند به هدف اصلیش که تجارت آثار هنری ایران است دست بیابد.
لابی اصلی پوپ بر این غارت محمد علی فروغی، فلسفه دان و ادیب غربگرا بود.
فروغی توانست با لابیهایش قانونی در سال 1309 به تصویب مجلس برساند که طی آن خارج کردن آثار باستان ایران توسط موزه های امریکایی حتی تعرفه گمرکی چندانی هم نیاز نداشت.
با تصویب این قانون موزه‌های امریکایی همه به ایران هجوم آوردند. اولین درخواست تنها 3 روز پس از تصویب این قانون از سوی موزه دانشگاه پنسیلوانیا آمد و بعد هم موزه‌های دیگه. تومه اصلی تخت جمشید بود ولی جاهای دیگه هم هدف قرار گرفت. 2 جفت لوح طلا و نقره و 30,000 لوح باستانی دوره ایلامی رو از ایران خارج کردند.
در سالهای سلطنت رضا شاه کامیون کامیون آثار باستانی به بنادر می رفت تا به امریکا منتقل شوند. برخی مورخین ایرانی حساب کردند که کل هزینه هایی که موزه های امریکایی در داخل ایران کردند 710,000 دلار بوده است، اما آثاری که رفت 100,000,000 دلار و شاید حتی بیشتر هم ارزش داشت. بانیان باستانگرایی حتی به ایدئولوژی خودشان هم رحم نکردند و آثار باستان ایران را به بیگانه فروختند. نه، نفروختند. کاش حداقل می فروختند، به مفت دادند. رژیم پهلوی اسلام ستیز و مخالف سنت بود. سرکوب سنت از سوی آنها تعجبی نداشت، اما معلوم بود که این آخرین دستاویز مشروعیت پهلوی یعنی عظمت ایران باستان هم دروغی بود که گفتند تا سر سفره مملکت بنشینند.
به این ترتیب ایران در سالهای پهلوی اول نه تنها سنت اسلامیش سرکوب شد که سنت‌های پیش از اسلامش هم به تاراج غرب سپرده شد تا کارنامه تجدد در ایران از گذشته سیاه‌تر هم بشه.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بالو پیداش
بهش بگو مدام هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه
بگیریدش. آرش مجیدی
تو گاراژ هاشه کسی تنها رو تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی
دختر من تو رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز با وقوع تهران ساعت 17:52 است.